القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي انتقني بالهدى والهمني التقوى. سر سفره قرآنیم، خدا با ما حرف میزنه، هر آیه رو بین 4 دقیقه تا 7 دقیقه تقریبا تفسیر میکنه، فشرده. سوره بقره آیه 220 جزء دوم، با هم بشنویم.
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
آیه قبل این بود که لعلکم تتفکرون، بعد از لعلکم تتفکرون یا این میگه فی الدنیا والآخره، یعنی تا شما اندیشه کنید در دنیا و آخرت. البته بعضی مفسرین این فی الدنیا والآخره رو زدن به آیات قبلی که بحث انفاق بود، که انفاق فوایدی داره فی الدنیا والآخره. ولی خب حالا فی الدنیا والآخره به ظاهرش اینه که به همین جمله جلو بخوره، جمله قبلش. شما در دنیا و آخرت اندیشه کنید. بعد میفرماد که ویسالونه که عن الیتاما. تو این سوره بقره تا حالا خیلی یسالونه که به چشم خورده. یسالونه که عن الاهله، از هلال میپرسن. یسالونه که عن القتال، از جبهه و جنگ میپرسن. یسالونه که عن المحیض، که بعد خواهیم خون. یسالونه که عن الروح، یسالونه که عن مازا ينفقون. یسالونه که عن الخمر و المیسر، یسالونه که عن الیتامه، یسالونه که عن الانفال، در سوره انفال خواهیم خوند. از این معلوم میشه مرجع علمی مردم انبیان. یک، از این آیه معلوم میشه که انبیا در دسترس بودن. دو، یعنی عوام میتونستن باشون حرف بزنن. از این آیه معلوم میشه که سوالای مردم حد و مرز نداره. امروز یک روحانی از نرخ پیاز ازش سوال میکنن تا چاره دیالکتیک، یعنی هم سوالها از تو آسمونها، از هلال آسمون سوال میکنن تا از عادت ماهانه زنا. یسالونه که عن الاهله، یسالونه که عن المحیض. هم سوالها متعدده، هم انبیا و رهبران دینی باید در دسترس باشن، هم باید همه جوابا رو داد. البته سوال بی خودی نه، با کمال تاسف امروز خیلی وقتا سوالها سوالای که مورد نیاز نیست. مثلا جوونی که حال نداره تا کیلومتر صدرش بره، یا پول نداره یا حال نداره، میگه آقا اگر رفتیم قطب شمال 6 میشه به 6 روز، اونجا نماز چجوری بخونیم؟ البته منم به اینا میگم شما بلیط هواپیما رو که گرفتی بیا من میگم چجوری نماز بخون. یه سوالای میکنن که مثلا باجناق ابوالفضل کی بوده، اسم دوم سوره مثلا توحید چی چیه، کدوم آیه 11 تا قاف داره، کدوم کلمه وسط قرآنه. سوالهای بیخردانه و کمخردانه زیاد میکنه. هر چی سوال میکنید 4 تا شرط باید داشته باشه. حواستون جمع کنید چی میگم. باید یه سوال کنید که واجب باشه بدونید، یا اگر واجب نیست مستحب و مفید باشه بدونید. سوالی که باید بپرسید که مشکل فردی رو حل کنه یا مشکل جامعه رو حل کنه. یا باید دیگه میگم، یا واجب یا مفید و مستحب، یا نیاز فرد رو حل کنه یا نیاز جامعه رو. و الا یه سری سوال ها هیچ، فقط جنبه تاریخی داره. مسجد الحرام چه زمانی توسعه پیدا کرد؟ حالا کعبه چند متره؟ سعی صفا مروه چند متره؟ لقمان چند سالش بود؟ برادران یوسف چند تا بودن؟ چای که یوسف توش افتاد چند متر بود؟ شمال شرقی کنعان بود یا جنوب غربی؟ سوال های لق رچی. یسالونه که عن الیتاما، سوال میکنن که با یتیما چه کنیم. چون آیه نازل شد که خوردن مال یتیم انگار خوردن آتشه، یه عده ترسیدن. افرادی که تو خونه شو یتیم بود اصلا زندگیشو به هم بخورد. بعضی ها یتیما رو خونه بیرون کردن، بعضی ها ظرف غذای یتیم رو جدا کردن، یک مشکلات پیش اومد. آیه آمد که گفتن یا رسول الله چه کنیم؟ آخه شما که تو قرآن فرمودی که خوردن مال یتیم مثل خوردن آتشه فی بطونه نار، خب پس ما اینا رو جدا کنیم. یسالونک عن الیتاما، درباره یتیما میپرسن، بگو اصلاح امور اونها بهتر است. قل اصلاح لهم خیر، کار اینا رو اصلاح کنید. و ان تخالطوکم، نمیخوام اینا رو جدا کنید. اگر تخالطوهم یعنی اگر زندگیشتون رو با اینها بیامیزید، مخلوط با هم زندگی کنید، اتاقشون رو جدا نکنید، سفرهشون رو جدا نکنید، از خوری بیرونشون نکنید، با هم زندگی کنید مثل بچه ها خودتون. فا اخوانکم، اینا برادر شما، منتها برادر کوچولو. ای که گفتم مال یتیم رو بخورید آتش خورده، این مال اوناست که حیف میل میکنن، اختلاس میکنن، سوء نیت دارن. والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میدونه کی مفسده کی مصلح. خب من گاهی وقتا فرسون یکی از بستگانم یتیم داره، خب من بگم چون مال یتیم نمیخورم خونهشون نرم، خب این بچه یتیما بیشتر اذیت میشن، برو خونهشون. حالا اگر رفتی خونه هیچی نخوردی، باز بیشتر اذیت میشن. برو اونجا شیرینی آوردن، غذا آوردن، بخور، منتها مقابل مس کن. یعنی اگر رفتی چایشون خوردی، دعوت کن چایشو بده و شربتشون هم بده، خودم اضافه. پس فرق میکنه کسی که میره با یتیم معاشرت میکنه که از کوچیکی او، از یتیمی او، از غفلت او سوء استفاده کنه، اموالش رو تصاحب کنه، با کسی که برای صله رحم میره، برای رفاقت میره، میره خیر برسونه. منتها در لابلای خیر رسوندن مال یتیمم حالا یه چای براش ورد میخوره، این حسابش جداست. والله یعلم المفسد من المصلح، چاقوکش با جراح هر دو شکم پاره میکنن، منتها چاقوکش مفسده، جراح مصلحه. از چاقوکش پول میگیرن، به جراح پول میدن. هر خوردن مال یتیمی که حرام نیست که. دختری تو آب افتاده، شما باید شیرجه بری نجاتش بدی. بابا دستم به بدنش بخوره، بخوره. عمل جراحی طوری نیست، خدا میدونه که شما مصلح یا مفسد. البته ریز مسائل رو باید به مراجع تقریر رجوع کرد در عمل جراحی و آمپول و اینها از صورت استرار مثل همو غرق شدن. خب ولو شاء الله لعنتکم، یعنی اگر خدا میخواد شما رو به زحمت مینداخت. یعنی چه؟ یعنی مثلا دستور میداد که در اینکه سرپرست یتیمان هستید، زندگی و اموال اونا رو به کلی از اموال خودتون جدا سازید. خدا میتونست بگه جدا کنید، ولی خب به درد سر میفته. این خدا میدونه مصلح کیه و مفسد کیه. خب این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که دنیا و آخرت را سطحی نگیرید، در اون فکر کنید. یا تفکرون فی الدنیا و الاخره، در همین دنیا فکر کنید. این انرژی هسته ای در طبیعت چقدر انرژیه؟ در مغز شما چقدر انرژیه؟ چقدر انرژی در هستیه که هنوز کشف نشده، استخراج نشده، مورد بهره گیری قرار نگرفته؟ دنیا رو ساده نگیرید، آخرت هم ساده نگیرید. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. رها کردن یتیمان مصلحت نیست، بلکه به نیت خیر و با چشم برادری با اینا معاشرت کنید و زندگی طبیعی و با مصلحت با اینها داشته باشید. هر گونه اصلاح در وضعیت یتیمان ارزشه، ولذا کلمه اصلاح به صورت مطلق آمده، به قول ما طلبان نکره آمده، شامل اصلاحات بشه، اصلاح مالی، علمی، عملی، تربیتی، دینی، همه رقم اصلاح. یعنی رفتارتون با یتیما همش در فکر به سود یتیم باشه، به سود فکرش، تربیتش، تعلیمش، رشد جسمیش، فکریش، علمیش، اخلاقیش. نه افراط نه تفریط، نه به نام اصلاح اموال یتیما رو بخورید، نه از ترس فساد اونها رو رها کنید، اون کاسهشون رو جدا کنید، از خونه بیرون کنید. نه اون رقم، نه اون رقم. خب اگر بدونیم خدا افکار و نیاتمون رو میدونه، گناه نمیکنیم. والله یعلم المفسد، خدا میدونه که مفسده. یعنی خیلی هم نمیشه توجیه کرد، چون گاهی وقتا افراد توجیه میکنن. توجیه نکنید، خدا میدونه که باطن چیه. واقعا شما میری خونه یتیم، میری که بهش خیر برسونی از راه رفاقت و معاشرت، یا میری که یه شکمی از عزا در بیاریم؟ تکلیف فوق طاقت نداریم. ولو شاء لعنتکم، عنت یعنی دردسر، اگر خدا بخواد شما رو میتونه به دردسر بندازه، ولی تکلیف مالایتا خدا انجام نمیده. در دین حرج نیست، یرید الله بکم الیسر، خدا میخواد شما در آسان باشید، ولا یرید بکم الیسر. و آسانگیری دستورات یه کار حکیمانه، چون میگه اگر بخوام کار سخت میگیریم، ولی خدا حکیمه، یعنی حکمت ما اقتضا میکنه که به مردم سخت گیری نکنه. خلاصش نتیجه این آیه بود که برخورد با یتیم ها نباید برخورد منفی و تردی باشه، برخورد دوستی و برادرانه و معاشرت. اگر هم از بنده یتیم خوردیم، به قصدی بخوریم، بخوریم که پس بدیم، بهدش پس بدیم، یه چای میخورم که باش محبت کنم، براش قصه بگم، کادو براش ببرم. استثمار یتیم ممنوع، ترد یتیم هم ممنوع، رفاقت برادرانه بر اساس اصلاح طلبی. خب این آیه هم که آیه 220 سوره بقره بود تمام. السلام علیکم و رحمت الله.